بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ثم انه قد ظهر مما ذكرنا ان كل ما يرجع المشتري به على البائع اذا رجع عليه فلا يرجع البائع به على المشتري اذا رجع عليه. خاطر مبارکتون باشه، ما از اون ابتداء بحث مسئله ثانیه، در واقع آخر صفحه 493، بحث رو اینجوری دنبال کردیم که مشتری یک غرامت‌هایی رو به آقای مالک پرداخت کرد. بعد گفتیم آیا آقای مشتری که این غرامت‌ها رو تو اون سه مدل غرامت به مالک پرداخت کرد، میتواند این غرامت‌ها رو از بای فضولی دریافت بکنه یا نمیتونه؟ خب یادتون باشه تو اون سه مدل غرامت ما عرض کردیم مشتری میتونه رجوع کنه به بای و دریافت کنه. البته آخر جلسه گذشته گفتیم این مال وقتیست که از غیر جهت قاصد بودن بای جهت دیگری برای فساد وجود نداشته باشه، ولی اگر جهت دیگری برای فساد وجود داشته باشه مشتری حق رجوع نداره. پس در مجموع خوب دقت کنید عرضم رو، عرض ما تا به حال این شد تو این 10-11 صفحه گذشته که یه وقتایی مشتری میتونه غرامت‌هایی که به مالک داده از بایع دریافت بکنه، یه وقتایی هم نمیتونه. این ماحصل عرض ما تا اینجا. حالا یه کسی سوال میکنه، میگه خب اگر آقای مالک به جای این که بیاد سراغ مشتری و غرامت‌هاش رو از کی دریافت کنه؟ از مشتری دریافت کنه؟ مالک مستقیم رفت سراغ خود بایع و از بایع اون غرامت‌ها رو دریافت کرد. از بایع اون غرامت‌ها رو دریافت کرد. خب اگر این اتفاق افتاد، سوال، آیا بایع که غرامت‌ها رو دریافت، باز میخوام، پرداخت کرده به مالک؟ تا حالا میگفتیم مشتری پرداخت کرده، حالا میگیم اگر بایع پرداخت کرد به مالک، آیا بایع میتونه به مشتری رجوع بکنه و غرامت‌ها رو از مشتری دریافت بکنه یا نه بایع حق رجوع به مشتری را ندارد؟ طبیعتاً این یک بحث جدایی است که عکس صورت در واقع قبلی است که ما تا به حال بحث میکردیم. مرحوم شیخ انصاری میفرماد این نیاز به بحث نداره، از حرفای قبلی حکم اینم معلوم شد. حکمش چیه؟ فقط نتیجه رو میگه. خوب عرضم رو دقت کنید، قاعده کلی میخواییم دستتون بدیم. هر وقت مشتری حق رجوع به بایع را داشته باشد، یعنی اگر مالک از مشتری غرامت گرفت، مشتری هم میتونه بره از بایع بگیره. تو این موارد اگر مالک به جای اینکه بیاد از مشتری غرامت ها رو دریافت بکنه از بایع دریافت کرد، دیگه بایع حق رجوع به مشتری رو نداره. چرا؟ چون اگر مالک به مشتری هم رجوع میکرد، مشتری باز میرفت از بایع میگرفت. الان که دیگه رفته از بایع گرفته، دیگه معنا نداره بگیم بایع بیاد از مشتری بگیره. این روشن؟ اما هر جایی که این دومی مهمه و بحثش ادامه دارم هست، هر جایی که اگر مالک به مشتری رجوع میکرد و غرامت رو از آقای مشتری دریافت میکرد، مشتری نمیتونست بره از بایع دریافت کنه، باید از جیب مبارک خودش این رو میداد، حق رجوع به بایع هم نداشت. تو این موارد اگر مالک به جای مشتری سراغ بایع رفت و غرامتش رو از بایع گرفت، بایع اینجا میتواند بیاد اون غرامت ها رو از مشتری بگیره. بایع میتونه بیاد اون غرامت ها رو از مشتری بگیره. این قاعده کلی تمام شد. ببینید مثالش همین مورد آخری که دیروز گفتیم، که گفتیم از جهت دیگری فاسد باشه، که میگفتیم اگر بی از جهت دیگری فاسد باشه و غرامت رو آقای مشتری به مالک داد، مشتری حق رجوع نداره. حالا اگر مالک رفت از بایع گرفت، بایع میتونه این غرامت ها رو بیاد از مشتری بگیره، چون او گولش نزده بود تو این غرامت ها. ولذا میگفتیم اگر سراغ مشتری رفت، مشتری حق گرفتنش از بایع رو نداره دیگه. ولذا حالا که از بایع گرفته، بایع میتونه بیاد از مشتری بگیره. این دوستان قاعده کلیمون. حالا یه کسی اینجا یه اشکالی رو مطرح کرده که این اشکال دوستان کش پیدا میکنه تا 7-8 صفحه. این انقلتی که ایشون میگه، انقلتش از اون انقلتای کش داره، بحث داره. بتونم عرض کنم انقلتو میاره سه خط توضیح میده، بعد میگه قلتو. این قلتو یه مقدمه 2-3 صفحه‌ای داره، بعد جواب انقلتو میده، که اون مقدمش خیلی ساده هم هست، خیلی روان و ساده هم هست. امروز انشالله حجم زیادی رو میتونیم پیش ببریم به اون الله تعالی. حالا انقل چیه؟ ببینید انقل مربوط به تیکه دوم این عرضی بود که کردیم. تیکه دوم کجا بود؟ اونجایی که اگر مالک به مشتری رجوع کرد و غرامتهاش رو از مشتری گرفت، مشتری حق رجوع به بایع رو نداشت. میگفتیم اینجاها اگر مالک به جای رجوع به مشتری رجوع به بایع کرد و غرامت ها رو از بایع گرفت، بایع میتونه از مشتری بگیره. یه کسی اینجا در اومده گفته آقا بایع و مشتری هر دو یدشون بر مبیع ید عدوانی بود، یعنی بایع ید پیدا کرد، مشتری هم ید پیدا کرد، ولی مشتری نمیدونست، اما یدش ید عدوانی بود. بالاخره این ید بر مال غیر بود و ید عدوانی، و به همین دلیل که ید هر دو عدوانی بود، شما فرمودید که مالک میتونه به بایع رجوع کنه، میتونه به مشتری رجوع بکنه، لذا هر دو ضامنن. خب وقتی هر دو ضامنن، آقای مالک اگر به بایع رجوع کرد تو این فرض دوم، به چه دلیل شما میگید آقای بایع میتونه به مشتری رجوع کنه و غرامت ها رو از مشتری دریافت بکنه؟ به بایع رجوع کرد، غرامتش از بایع گرفت، تمامه دیگه. چرا بایع بیاد از مشتری دریافت بکنه؟ ببینید آقا این مبیع درست دست آقای مشتری تلف شد، اما صرف این که مبیع دست آقای مشتری تلف شده، معناش این نیست که گردن مشتری هم هست، چون تلف شده، اتلاف که نکرده. یه وقت هست آقای مشتری مبیع رو میگیره اتلافش میکنه، مثلا یه گوسفندی بوده مال آقای مالک، بایه قصبش کرد، بعد اون گوسفند و فروخ به آقای مشتری، مشتری هم ذبحش کرد و خورد. اگر ذبحش کرده و خورده، اتلاف کرده با قصد خودش، عرض کنم ذبح کرد و خورد و تمام شد، اینجا بله، اینجا قبول داریم اگر پولش رو آقای مالک از بایع گرفت، بایع هم میتونه بیاد از مشتری بگیره، چون اتلاف صورت گرفته. اما اگر این مشتری، اگر این گوسفنده مریض شد و از بین رفت، مشتری هم مقصر نبود، اتلاف نکرده بود، خب حالا گوسفنده دست آقای مشتری تلف شده، اما گردن آقای مشتری که نیست که، بایع قاصب بود، یدش ید عدوانی بود، ید مشتری هم ید عدوانی بود، گرچه حالا جهل داشت، اما هر دو ضامنه. حالا بایع به مالک به بایع رجوع کرده دیگه، بایع چرا بیاد از مشتری در فرض تلف اون عوض رو بگیره؟ این اشکالی است که دوستان مستشکل اینجا مطرح کرده تا برسیم به جوابش. نگاه کنید، ثم انه قد ظهر مما ذکرنا، ظاهر شد از اون توضیحاتی که ما تو این 7-8 صفحه در مورد اون فرض اول دادیم، ان کل ما یرجع المشتری بهی علی البایع، در هر صورتی از این فروض مختلف که مشتری رجوع می کند به اون مال، ان کل ما یعنی هر مالی که رجوع می کند مشتری به اون مال، علل بایه، یعنی اگر مالک اومد از مشتری گرفت، ازار رجع علی، ازار رجع علی یعنی ازار رجع المالکو بگو علل مشتری، اگر مالک به مشتری رجوع کرد مشتری هم میتونه بره از بایه بگیره. هر وقت اینجوری بود فلا یرجع البایه بهی علل مشتری ازار رجع علی، این ازار رجع علی یعنی ازار رجع المالکو علل بایه، اگر مالک رفت از بایه گرفت اینجا بایه حق نداره بیاد از مشتری بگیره. چرا؟ چون زمان نهایی گردن بایه بود و لذا میگفتیم از مشتری هم که گرفت مشتری میتونه بره از بایه بگیره. خب پس این فرضش مشکل نداره، لان المفروض قرار و زمان علی البایه، به خاطر اینکه استقرار زمان نهایتا گردن خود بایه بود دیگه، حالا مالک از بایه گرفته. ما تو این فرض دوستان مشکلی نداریم، هیچ بحثی هم از این به بعد نسبت به این مورد نخواهد شد. اما اون تیکه دومش، اما ما لا یرجع المشتری بهی علی البایه، اون غرامت و مالی که مشتری حق رجوع به بایه رو نداره، یعنی اگر مالک بیاد از مشتری بگیره مشتری نمیتونه بره از بایه بگیره. مثل چی؟ که مساوی ثمن من قیمه من القیمه، مثل مساوی ثمن از قیمت. یادتونه دوستان تو اون فرض سوم میگفتیم اگر جنس 20 درهمی رو آقای بایه 10 درهم فروخته، نسبت به اون 10 درهم زائد مشتری حق رجوع داره، اما نسبت به اون 10 درهم ثمن المسما حق رجوع نداره دیگه. این 10 درهم ثمن المسما همین مساوی ثمن من القیمه است که میگفتیم حق رجوع نداره. حالا اگر مالک رفت 20 درهمش رو از چی گرفت؟ از بایه گرفت، نسبت به اون 10 درهم ثمن المسما که مشتری حق رجوع نداشت، میگه فیرجع البایع بهی علی المشتری اذا غرمه للمالک، اگر بایه غرامت کشیده برای مالک بایه میتونه بیاد از مشتری اون 10 درهم رو بگیره. چرا؟ والوجه فی ذلک حصول التلف یدهی، علتش این است که تلف تو دست مشتری اتفاق افتاده، یعنی حالا که مبیع دست مشتری تلف شده باید غرامت اون ثمن المسمای این مبیع رو کی بکشه؟ خود آقای مشتری بکشه. درست شد؟ حالا انقلت مستشکل میگه ان کلا من البایع والمشتری، هر کدوم از بایع و مشتری یتساویان فی حصول العین فی یدهم العادیه، بایع مشتری تو این جهت مساوی هن که عین در ید اونها یک عینه، عرض کنم یک ید عادیه بوده، یعنی عینی که به دست اینها افتاد یدشون ید عادیه بود نسبت به این عین، هم ید مشتری هم ید بایع. نگید آقای مشتری خبر نداشت و جاهل بود، ها بله جاهل بود، اما یدش ید عدوانیست، یعنی ید عدوانی مساوی با حکم حرمت تکلیفی نیست، یعنی این آقا فعل حرام انجام نداده چون نمیدونسته، روز قیامت چوبش هم نمیزنن چون نمیدونسته، اما بالاخره یدش ید عدوانیه. مثل این میمونه که کسی شراب بخوره بدون اینکه بدون شرابه، دوستان این فعل حرام انجام داده یا نداده؟ فعل حرام انجام داده، شراب خورده فعل حرام انجام داده، اما چوبش نمیزنن، این حرمت بر او منجز نیست، اما فعل حرامه، حرمت منجز نیست و لذا چوبش هم نمیزنن، اینا همه درست، اما بالاخره فعل حرامه و لذا ید هر دو میشه ید عدوانی، التی هی سبب الزمان، هر دو سبب زمانه و لذا دوستان میگیم آقای مالک میتونه به بایع رجوع کنه، میتونه به مشتری رجوع کنه، چون ید هر دو ید عدوانی بوده. و حصول التلف فی ید المشتری لا دلیل علی کونه سببا لرجوع البائع علی، این که تلف در دست آقای مشتری صورت گرفته دلیل نمیشه که آقای بایع بتواند غرامت هایی رو که به مالک پرداخت کرده بیاد از مشتری بگیره، چون تلف بوده. ببینید آقا تلف یعنی من دخیل نبودم تو تلف شدن این، اگر من دخیل باشم گوسفند رو ذبحش کنم بخورم بگی اینجا میشه اتلاف دیگه، تلف نیست. حصول تلف در ید مشتری میفرماد لا دلیل علی این کونهی، کونهی ضمیرشو بزنید به همین حصول تلف در ید مشتری، سببا لرجوع البائع علی. نعم لو اتلف به فعلهی، اگر آقای مشتری اتلاف کنه گوسفند رو ذبح کنه بخوره، خب اینجا رجعه، بایع میتونه به مشتری رجوع کنه پول گوسفند رو ازش بگیره. لکونهی سببا لتنجز الزمان علی السابق، چون اینجا اگر اتلاف کرده باشه مشتری دیگه سبب شده که
بایع بتونه بره سراغ بایع و غرامت رو از اون دریافت بکنه. خب این دوستان اشکالی که اینجا مطرح شد تا برسیم به جوابش.
اگر هم حتی مشتری تلف کرده باشه بازم هر دو
ضامنه. خب اب نداره، مالک رفت سراغ بایع، بایع چرا بره سراغ مشتری؟ شما که میگه هر دو ضامنه، ما نگفتیم هر دو ضامن نیستن، اما بایع چرا بیاد سراغ مشتری؟ نه تو اطلاف ببینید بای زامن هست اما استقرار زمان بر اون نیست. چرا قاصب بود؟ قاصب بود، اما اونی که باعث شد که این پول رو اون آقای بای پرداخت بکنه ذبح این آقا بود، چون اگر ذبح نمی کرد گوسفند الان موجود بود، گوسفند رو می دادن صاحبش، دیگه صاحبش چیزی نمی خواست. پولشو که پس میگیر آقا. ببینید آقا ما یه وقتی حرفی زدیم هی اینو تکرارش نکنید، پولی رو اگر آقای مشتری به بایع داده اون پولو الا ای حالن پس میگیره، اون اصلا بحث حرفشو نزد. اصلا فکر کنید بایع مشتری پولی به بایع نداده، من اینجوری خیالتون راحت کنم، اگرم داده که پس میگیره، اون هیچی، اون پس گرفت و گذاشت تو جیبش قرص و محکم درش هم محکم بست، زیپش هم کشید، هیچ. الان صحبت سر اون پوله نیست، پولی که داده که پس گرفته، صحبت سر این گوسفندیست که دست آقای مشتری رسید و مشتری اتلافش کرد، که اگر اتلاف نمی کرد گوسفند رو برمیگردوندن به صاحبش، دیگه صاحبش نمیرفت از بایه پول بگیره. اتلاف این آقا سبب شد که آقا بره سراغ بایه، دقت کن. اما اگر تلف شد مستشکل میگه تلف گردن مشتری نیست، اتلاف گردن مشتری. میخواد انقل تو جواب بدید؟ میدونم همین که قبلا گفت این میشه جواب شما به انقل، یعنی چون آقای مشتری قبض کرده تلف میفته گردن خودش. بذارید ببینیم ایشون چی میگه. فرمایشتون درسته، ما تایید میکنیم فرمایش شما رو، اما بذارید ببینیم بیان ایشون چیه. تو زمان مساویان، چون هر دو یادشون عادی است، عدوانی است. این مساویان، نه تو همه چی مساویان، قدشون هم مساویه، یعنی توی این که هر دو ضامنن یادشون عدوانی بوده، تو این جهت مساویان. دقت کنید دوستان، خوب عرضم رو دقت کنید. مرحوم شیخ انصاری قبل از این که جواب مستشکل رو بده، سه صفحه مقدمه میچینه. این مقدمه رو باید توضیح بده تا بعد معلوم بشه که عرض کنم. نه جوابش کوتاهه، جوابش کوتاهه. این سه صفحه هم دوستان خیلی ساده و روانه، یعنی ما اگر امروز فرصت بکنیم تو همین 20 دقیقه باقی مونده، بلکه انشالله این سه صفحه رو بخونیمش، چون مطلبی خیلی نداره. من یه توضیح اجمالی از خارج بدم، نمیخوام خط به خط کتاب رو براتون توضیح خارجی بدم، میخوام اجمال فرمایش ایشون رو در این مقدمه عرض بکنم تا بعد معلوم بشه که رو عبارت ایشون چیا میخواد بگه. ببینید دوستان، در واقع انقلت سوال از چیه؟ سوال از وجه رجوع بایع به مشتری است. یعنی انقلت میگه چرا بایع باید بتونه به مشتری رجوع کنه؟ اگر مالک رو از بایع گره، بایع چه حق داره بیاد سراغ مشتری؟ انقلت اینه دیگه، میگه هر جفتشون ضامن دیگه، رفته از بایع گرفته، چرا بایع بیاد به مشتری رجوع بکنه؟ مرحوم شیخ انصاری میفرماید توضیح این انقلت و جواب به این انقلت احتیاج داره به این که ما ابتدا روشن بکنیم که اصلا چجوری میشه که ذمه دو نفر نسبت به یک مال مشغول باشه. ببینید آقا، مالک چی داشت این وسط که الان میخواد عوضش رو بگیره؟ یه دونه گوسفند داشت دیگه، حالا تو مثالی که زدیم یه گوسفند داشت، بایع قاصب فضولی اونو قصبش کرد، بعدم به مشتری فروختش، بعدم تلف شد، بعد رفته پولشو گرفته دیگه. الان آقای مالک چی میتونه از اینا دریافت کنه؟ پول یه دونه گوسفند رو یا پول دوتا گوسفند رو؟ پول یه دونه گوسفند رو، یه گوسفند داشته دیگه. پس چرا میگید هم آقای بایع ضامنه هم مشتری ضامنه؟ به این معنا که آقای بایع میتونه بره سراغ مشتری پولش از مشتری بگیره، میتونه بره سراغ بایع پولش از بایع بگیره. خب اگر بنا باشه سراغ بایع بره، سراغ مشتری بره، خب میشه دوتا پول گوسفند. این یه پول گوسفند که بیشتر نمیخواست که، خود بله بله اللهم بیر بیر الان عرض میکنم همین رو. مرحوم شیخ انصاری میفرماید بابا ما که میگیم این آقای مالک میتونه بره سراغ بایه، میتونه بره سراغ مشتری، طبیعتاً با توضیحاتی که قبلاً هم داده شده معناش این است که آقای با مالک چون ید عدوانی آقای بایه بر مال این آقای مالک صورت گرفت، ید عدوانی پیدا کرد، مشتری هم ید عدوانی پیدا کرد، رو این حساب میگیم هم این زامنه هم این زامنه. اما هم این زامنه هم این زامنه معناش این نیست که هر دو باید پولی گوسفند رو به این آقا بدن. معناش این است که آقای مالک میتونه به بایع رجوع کنه، میتونه به مشتری رجوع کنه و به هر کدام رجوع کرد دیگه حق رجوع به دومی رو نداره. نمیتونه بره از اولی بگیره بگه خب من که حق رجوع به هر جفتتون داشتم، بیاد سراغ دومی از دومی هم بگیره. البته این که حالا اگر از اولی گرفت آیا اولی میتونه بره سراغ دومی یا نه، این که از دومی گرفت آیا دومی میتونه بیاد سراغ اولی یا نه، اون یه بحث دیگه است. اما مالک حق این که به یک نفر از این دو نفر بیشتر رجوع بکنه نداره و لذا یک پولم در واقع اینجا میگیره. علا نحول یه چیزی شبیه، حالا بعدش توی یکی دو صفحه بعد ایشون یه اشاره هم به واجب کفایی میکنه، این مثل واجب کفایی میمونه ها، یه چیز شبیه واجب کفایی. وقتی میگن غسل میت، تجهیز میت، دفن کردن میت واجب است بر همه مسلمین، یعنی همه مسلمین باید بیان اینو دفنش کنن؟ خب چند بار دفنش کنن بیچاره رو؟ یکی که دفن کرد از بقیه چیه؟ ساقطه دیگه. یعنی معناش این است که در ما نحنفی مالک از اولی که گرفت دیگه ذمه دومی نسبت به مالک بری میشه، یعنی او دیگه نسبت به مالک وظیفه ای نداره. حالا خودشون نسبت به هم وظیفه ای دارن، یه بحث دیگه است. این خلاصه فرمایش مرحوم شیخ در اینجاست تو این دو سه صفحه. البته یه چهار تا نظیر هم ایشون ذکر میکنه، یعنی ما نظائری داریم برای زمانهای متعدد به این نحو، که حالا اون نظائرم رو عبارت براتون میخونم. نگاه کنید، بله، قلت و توضیح ذالک یحتاج الی الکشف عن کیفیت اشتغال ذمه کل من الیدین به بدل طالف. آستینا رو بالا بزنید، قلمم دستتون باشه، میخوام تو این 7-8 دقیقه انشاءالله بخونیم اینا رو ها. میگه من در جواب عرض میکنم توضیح این انقلت، این ذالک رو دوستان بزنید به وجه رجوع بایع به مشتری، که در واقع سوال کی بود؟ مستشکل بود. آن اشکال مستشکل بود که چرا بایع بتونه به مشتری رجوع کنه. ایشون میگه توضیح این وجه رجوع و دلیل رجوع بایع به مشتری یحتاج به یک مقدمه. اون مقدمه چیه؟ یحتاج الی الکشف، این که ما روشن کنیم ان کیفیت اشتغال ذمه کل من الیدین به بدل طالب. یدین یعنی ید مشتری و بایع، چطور هر دو مشغول الذمه نسبت به بدل طالب. و سیرورتهی، سیرورت رو دوستان عطف کنید به اشتغال، یعنی یحتاج الی الکشف عن کیفیت سیرورتهی عن فی عهده کل منهما. چطور این بدل طالب، سیرورتهی ضمیرش هم بزنید به بدل طالب، چطور میگردد این بدل طالب به عهده هر دو؟ کل منهما من الشیء الواحد لا یقبل الاستقرار الا فی ذمه واحده، یعنی یک شیء واحد، یه دونه گوسفند مستقر در ذمه یک نفر میتونه باشه. چون ما فرضمون این که نیست که نصفشو این بده نصفشو اون بده، شما میگید کل پول گوسفند رو میتونه از بایه بگیره میتونه از مشتری بگیره، خب یکیشون بیشتر لازم نیست پرداخت بکنه. و ان الموصول فی قوله علیه السلام علی ید ما اخذت حتی تعدی، این کلمه ما موصوله در روایت علی ید ما اخذت حتی تعدی شیء واحد، یعنی اونی که اخذ شده همون یا عوضش باید پس داده بشه، دو برابر که لازم نیست بشه که. کیفه یکون علی کل واحده من الایاد المتعدده، چطور میشه همشون ضامن باشن؟ فنقول تو جواب این سوال، یعنی در واقع ها شیخ به جای اینکه جواب این قلتو بده خودش یه سوال دیگری رو مطرح کرد، گفت اول اینو جوابش بدیم. این فنقول میشه جواب سوالی که خود شیخ انصاری از خودش پرسید. فنقول معنا کون العین المأخوذ علی الید. دوستان این کون العین المأخوذ علی الید از کجا در اومد؟ از روایت علی الید ما اخذت حتی تعدی، علی الید ما اخذت. میگه معنای این که روایت فرمود عین مأخوذ علی الید است، به عهده یده، یعنی کسی که ید پیدا میکنه وظیفه داره برگردونه، کون و عهدتها و درکها بعد تلف علی. معناش این است که عهده این عین و درک و جبران این عین بعد از تلف گردن این یده، به عهده این کسی است که ید عادیه پیدا کرده. فاذا فرض عید متعدده، وقتی ید متعدد شد، یکون العین الواحده فی عهده کل من الایادی، یک عین واحده میاد به عهده همشون. لکن ثبوت الشیء الواحد فی العهدات المتعهده، این که یک شیء واحد یه دونه گوسفند به عهده چند نفر باشه، معناش چیه؟ معناه لزوم و خروج کل منهما عن العهده عند تلفه. معناش این است که هر کدوم از اینا وظیفه دارن اگر تلف شد از عهده بر بیان، عوضش رو بدن. و حیث ان الواجب هو تدارک التالف الذي يحصل ببدل واحد لا ازید. اما از اون طرف ما میدونیم آقای مالک حق گرفتن پول یه دونه گوسفند و بیشتر نداره. حالا که اینجوریه، کان معناه، معنای این ضمیر معناه رو بزنید به ثبوت شیء واحد فی العهدات المتعدده. معنای این ثبوت شیء واحد در عهدات متعدده نهایتا این میشه تسلط المالک علی مطالبت کل منهم بالخروج عن العهده. یعنی مالک میتونه به اولی رجوع کنه، میتونه به دومی رجوع کنه، عند تلفهی فهوه، یعنی این مالک، یملک ما فی ذمه کل منهم علل بدل. علل بدل یعنی چی؟ یعنی اگه از یکی گرفت از دومی دیگه نمیتونه بگیره. استقرار بر هر دو نداره، استقرار معنا نداره اینجا. استقرار یعنی نهایتا او باید از جیبش بره. استقرار یا مال آقای مشتری است توی فروزی، یا مال آقای بایع توی فروزی. الان که میگیم ما فز ذمه رو داریم میگیم به این معنا که مالک میتونه ازشون بگیره. حالا مالک از اولی گرفت، اولی به دومی رجوع کند یا نه، از دومی گرفت دومی به اولی رجوع کند یا نه، اون یه بحث دیگه است که قبلا مطرح کردیم، الان ما کار به اون جهت نداریم. فهوه، پس این آقای مالک، یملک ما فز ذمه کل منهم علی البدل، به معنا انهو، یعنی مالک، از استوفا احدها، وقتی استیفا کرد مال خودش رو از یکی، سقط الباقی. سقط الباقی یعنی چی؟ یعنی اون دومی، سومی، اگر سومی وجود داره، اونا دیگه از ذمه‌شون ساقط میشه. لخروج الباقی عن کونه تدارکن، چون دیگه تدارک اتفاق افتاد، اونا دیگه لازم نیست تدارک بکنن. لان المتدارک لا یتدارک. دوستان متدارک لا یتدارک یعنی چی؟ یعنی چیزی که یک بار جبران شد دیگه جبران دوباره نداره، چون تحصیل حاصل پیش میاد. والوجه فی سقوط حقه به دفع بعضهم عن الباقی، این که دلیل این که عرض کنم ساقط می شود حق مالک به واسطه دفع بعضی ها از باقی، یعنی وقتی اولی پولشو به مالک داد دیگه دومی لازم نیست بده، دلیلش چیه؟ میگه دلیلش اینه، ان مطالبت المالک مادام لم یصل الیه المبدل. مالک تا وقتی میتونه مطالبه کنه که مبدل بهش نرسه، ولا بدله، مبدل و بدل هیچ کدوم بهش نرسه. اگر مبدل به او رسید یا بدل اون مبدل به او رسید، حالا یا خود گوسفنده بهش رسید یا بگید بدلش رسید، خب دیگه طبیعتا دیگه حقشو گرفته، دیگه معنا نداره بگیم مطالبه میتونه بکنه. فایها حصل فی یده، هر کدوم از مبدل و بدل که در دست آقای مالک رسید، لم یبق له استحقاق بدله، دیگه استحقاق بدل نداره. فلو بقی شیء له فی ذمه واحده، این لو دوستان دقت کنید، لو امتناع ها، میخواد بگه به فرض محال اگر باقی مونده باشه چیزی برای مالک در ذمه کسی، یعنی مالشو که از یکی گرفت، اگر شما بخوای بگی این در ذمه دومی و سومی هم باقی مونده، لم یکن به عنوان البدلیه، دیگه عنوان بدل روش نگذاره، چون بدلشو گرفت دیگه، این دومی بدل نداره. ولمفروض عدم ثبوت عدم و ثبوته به عنوان آخر. فرضمون این است که این طلب دیگری غیر از این گوسفندم که نداره، پس طبیعتا دیگه نباید بگید به ذمه بقیه چیزی باقی مونده باشه. و یتحقق من ما ذکرنا، محقق میشه از اون چه که ما ذکر کردیم، روشن میشه از اون چه که ما ذکر کردیم، ان المالک انما یملک البدل علی سبیل البدلیه. مالک بدل است به نحو بدلیت. به نحو بدلیت یعنی واحد غیر معین که اون رو که گرفت دیگه بقیه ساقط میشه. و یستحیل اتصاف شیء منها بالبدلیه بعد سیرورت احدها بدلا. وقتی یکی پول مالک رو بهش داد و بدل این رو آقای مالک دریافت کرد، دیگه محال است بقیه اسم بدل رو شما بگذارید. یستحیل اتصاف شیء منها، منها یعنی از این عرض کنم مافز ذمه های مختلف که اولی مافز ذمه داشت، دومی داشت، سومی داشت، اتصاف چیزی از این چیزی که در ذمه اینها بود از ابتدا به بدلیت بعد از سیرورت یکی از اونها بدلا عن الطالب واصلا الی المالک، وقتی یکی شد بدل و واصل به مالک هم شد، اینجا دیگه اتصاف به بدلیت محال است، چون بدل رو گرفته. اگر بدل دوباره بخواید تصویر بکنید میشه تحصیل حاصل. و یمکن ان یکون نظیر ذلک. دوستان بزرگوار، تو این پاراگراف ایشون میخواد 4 تا نظیر بیاره. نظیر برای چی بیاره؟ نظیر برای این که میشود من یه چیز طلبکار باشم، اما بتونم این چیزی که طلبکارم از این آقا بگیرم یا اون یکی بگیرم یا اون یکی بگیرم، به نحوه علل بدل. میخواد نظیر بیاره جاهای دیگه فقه، میخواد بگه نظیر داره، فکر نکنید فقط اینجاست. درست شد؟ و نه، البته توافق بکنن اشکال نداره، یا مالک خودش دلش بخواد اشکال نداره، اختیار، بله اختیار با مالک، اختیار با مالک، اگر مشکلی پیش نیاد اختیار با مالک. یعنی اگر تونست نصفشو از اولی بگیره، مثلا زورش نرسید نصفه دیگرشو بگیره، میاد از دومی میگیره، چون هنوز باقی مونده. دقت میکنید؟ اختیار با مالکه، ولذا مالک میتونه به اولی رجوع کنه، میتونه به دومی رجوع کنه. طبیعتا اگر اون شی یا قیمتش قابل تنصیف باشه، نصفش از اولی گرفت، نصف دیگه‌ش رو طبیعتا میتونه از دومی بگیره. باریکلا بله که توضیح دادم، گفتم خودشون نسبت به هم دیگه میتونن یا نمیتونن، اون یه بحث دیگه است. عرض کردم قبلا توضیح داده شده. خب و یمکن ان یکون نظیر ذلک زمان المال على طریقه الجمهور حيث انه ذم ذمه الى ذمه اخرى. ایشون 4 تا نظیر میاره. یه نظیرش دوستان بحث عقد زمانه. آقایون ببینم لمعه یادتون هست یا نه، یه امتحان عقد زمان در لمعه. شما وقتی میری ضامن یکی میشی، معناش این است که اون آقای صاحب مال پولشو باید بیاد از شما بگیره یا از وام گیرنده بگیره یا از هر دو میتونه بگیره. بلند بگید. نه خیر. فقط از ضامن میتونه بگیره. عقد زمان شرعی که تو لمعه خوندید اینه. یادتون رفته؟ یا نخوندید یا یادتون رفته؟ عقد زمان اینه. این زمانایی که تو قرض الحسنه دفتر تبلیغات و جای دیگه شما میکنی، اینا زمان نیست، زمان به این معنا نیست. زمان اینه، این آقا میاد مثلا یه پولی رو از این آقا قرض میگیره، منو ضامن میکنه. منو ضامن میکنه یعنی چی؟ یعنی این آقا دیگه پولش رو باید از من بگیره، اصلا نمیتونه بره سراغ این بگه پول منو بده. شرعاً عند شیعه، عند علمای شیعه، زمان یعنی این بر اساس روایاتم. البته وقتی پولش رو اومد از من ضامن گیره، من میتونم برم از این آقا بگیرم ها، وقتی دادم میتونم برم از یه آقا بگیرم، اشکال نداره. اما اهل سنت میگن زمان همون چیزیه که ما طلبات دفتر تبلیغات انجام میدیم. اهل سنت میگن زمان اینه. یعنی چی؟ یعنی اون صاحب پول میتونه بیاد از عرض کنم وام گیرنده پولشو پس بگیره اگه زورش رسید، اگرم نرسید میره از چی میگیره؟ از ضامن میگیره، از هر کدوم دلش خاص میگیره. بر اساس قول اهل سنت این میشه نظیر بحث ما، که مالک میتونه از هر کدوم دلش خواست بگیره. نگاه کن، و یمکن ان یکون نظیر ذلک زمان المال. بالای زمان المال یه عدد 1 بنویس، میشه مورد اول، نظیر اول. زمان المال البته علی طریقت الجمهور، جمهور یعنی عامه اهل سنت، حیث انه اهل سنت زمان رو اینجوری معنا که انه رو بنویس زمان عند العامه، زمان عند العامه رو اینجوری معنا کردن، گفتن زم و ذمت الی ذمت اخرى، زم ذمه به ذمه دیگر، یعنی زم ذمه زامن به ذمه مدیون. اما شیعه میگه زمان زم ذمه به ذمه نیست، چیه؟ انتقال ذمه به ذمه است، انتقال ذمه به ذمه است، یعنی ذمه یک کسی منتقل میشه به ذمه یکی دیگه، دیگه به اولی شما نمیتونی رجوع کنی، لمعه رو مراجعه کنید. این مورد اول. بله الان همینطوره. و زمان عهدت العوضین لکل من البایع و المشتری عندنا. این مورد دوم دوستان کجاست؟ مورد دوم دوستان اینه، یه شخص ثالثی، آقای دقت کن، بله نظیر دوم دقت کنید، شما دو نفر، شما با آقای زید میخوای یه معامله انجام بدی، میخوای ماشینتو بهش بفروشی در مقابلش مثلا چک بگیری، آقای زید میاد به من میگه یه آقا رو نمیشناسم، نمیدونم این ماشینی که داره به من میفروشه سرقتیه نیست، الانم سند برام نمیزنه، نمیشناسم چیکار کنم. شما هم میای به من میگی من نمیدونم چک این آقا پاس میشه نمیشه، این آدم درستیه نیست، من شخص ثالث میام این وسط چیکار میکنم، هم شما رو میشناسم هم آقای زیدو، میدونم شما آدم درستی هستی، آقای زید هم آدم درستیه، کاملا شما رو میشناسم، به شما میگم آقا تو ماشین تو بفروش، اگر برای چک اون آقا مشکلی پیش اومد من ضامن. ها به اون آقا هم میگم شما ماشین آقا رو بخر، اگر برای ماشین مشکلی پیش اومد من ضامن. حالا نسبت به ماشین، اون آقایی که ماشین رو خریده اگر مشکلی برای ماشین پیش اومد هم میتونه بیاد به شما مراجعه کنه هم میتونه به من مراجعه کنه. نسبت به ثمن، اگر برای چک اون آقا مشکلی پیش اومد، مشتری بایع میتونه به من مراجعه کنه میتونه به اون آقا مراجعه کنه. البته این طبق یک نظره تو فقه شیعه ها، طبق یک نظره، نظرهای دیگری هم داریم که با این مخالفن، بر اساس این فتوایی که عرض کردم میشه نظیر بحث ما. میگه و زمان عهدت العوضین، یعنی من شخص ثالث بیام ضامن بشم و به عهده بگیرم عوضین را، ثمن و مثمن را، لکل من البایع و المشتری عندنا کما فی الایضاح. سوم و زمان الاعیان المضمونه الا مستقربه فی التذکره و قواه فی الایضاح. زمان اعیان مضمونه یعنی چی؟ این مورد سوم دوستان ببینید آقا، یه عینی ممکنه یه کسی ضامنش هست، بعد نفر دوم بیاد زمان رو به عهده بگیره، زمان رو به عهده بگیره، یعنی کسی ضامن میشه مالی رو که این فرد این مال قبلا یه ضامن دیگری داشته. مثلا مثال زدن به زمان شخص در آریه مضمونه. آریه دقت کنید، آریه مضمونه یعنی چی؟ آریه میدونید زمان داره یا نداره؟ آریه زمان نداره چون طرف امینه. در آریه مضمونه وقتی شما میخوای مثلا کتابتو به یه کسی آریه بدی، اگر شرط کردی بهش گفتی آقا من به این شرط بد میدم که ضامن باشه که اگه تلف شد عوضشو به من بدی، این میشه آریه مضمونه. یه وقتی شما این شرطو میکنی، اما برای اینکه میخو محکم بکوبی یا میگی یه ضامنم بردار بیار، خودشو قبول نداری، میگی اولا خودت ضامن، ثانیا یه ضامنم بردار بیار، یکی دیگه میاد باز دوباره چیکار میکنه، این آریه مضمونه رو ضامن میشه. اینجا من میتونم به خود این آقا رجوع کنم، میتونم به اون یکی دیگه ضامن رجوع کنم، میشه زمان الاعیان المضمونه، یعنی عینی که زمان داره یه بار دیگه زمان بیاد روش. الا مستقربه فی التذکره و قواه فی الایضاح. آخرین مورد زمان الاثنین لواحد. دیدی میری دفتر تبلیغات یه وقتایی میگن وامت سنگینه دو تا ضامن بیار، زمان الاثنین لواحد. البته دوستان این که دو نفر ضامن یک مال و یک نفر بشن محل بحثه، بعضی ها گفتن اگر هر دو با هم ضامن بشن اصلا زمان باطله، بعضی ها گفتن اگر یکی جلوتر بود یکی متعاقب بود اون جلویه صحیح اون متعاقب باطل، بعضی ها گفتن نصف نصف میشه، اختلاف نظره. بعضی ها هم گفتن آقا آقای مالک میتونه به ضامن اول رجوع کنه میتونه به ضامن دوم رجوع کنه، مثل همونی که الان اتفاق میفته. نه خیلی ها اینجوری نیستن دیگه، کار ندارن، هر کدوم دستشون برسه رجوع میکنن. علا ای حالن، اگر ما گفتیم آقای مالک مختار است به هر کدوم رجوع کنه میشه نظیر ما. زمان الاثنین الواحد کم اختاره هو ابن حمزه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.